گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
به به به، سلام علیکم، خوبین، خوشین، سلامتین. من فرشید منافی هستم و همراه باقی بر بچه ها با شما هستیم از این ساعت با ایستگاه فردا، ایستگاه پنج شنبه تا ساعت هفت عصر، زنده و مستقیم از رادیو فردا. اولین روز ماه رمضان خوش گذشت؟ اگه روزه بودین قبول باشه، اگه هم روزه نبودین بازم امیدواریم قبول باشه. جان یعنی چی؟ یعنی چی نداره دیگه بابا؟ من اون بالا مویرگی آشنا دارم، بهم گفتم ماه رمضان تو ایران برای روزه نگیرام ثواب روزه حساب میشه یه جور. علتش هم خب سختیایی که این عزیزان به خاطر این ماه میکشن واسه خوردن یه لقمه نون یا یه لیوان آب تو این ایام، باید از هفت خان رستم بعد رد بشین دیگه. به خدا یکم انصاف داشته باشیم آقا، روزه خاری توی رمضان سخت‌تر از روزه گرفتن شده به خدا. اینه که امیدواریم هم روزهاتون قبول باشه، هم روزخاریاتون.
نالم ز رخش دائم دائم ز رخش نالم، داور ندهد دادم دادم ندهد داور. مست سنما چندی چندین سنما مسته، میخور به طرب با من با من به طرب میخور. منت به سرم برنه برنه به سرم منت، ساغر به کفم برنه برنه به کفم ساغر. رفته به سفر یارم یارم به سفر رفته، ای در چه کنم تنها تنها چه کنم میدن. دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر، آذر به دلم برنه برنه به دلم آذر. عاشق شدم بر وی بر وی شدم عاشق، یک سر دل من او برد برد او دل من یک سر. دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر، آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر. عاشق شدم بر وی شدم عاشق، یک سر دل من او برد برد او دل من یک سر.
راستی کازرون چه خبره؟ کازرونه عزیز خوبین؟ دیشب چرا یهو اینجوری شد؟ چی شد؟ تا دیروز داشتیم قصه فلسطینیا رو می‌خوردیم، الان باید قصه خازرونیای خودمون رو بخوریم. والا به خدا این عکسایی که ما از زخمی‌ها و بدنای تیر خورده و خونین و مالین توی خازرون دیدیم، توی فلسطین ندیدیم. این اعتراضات که حالا ظاهراً سر جدا شدن بخشایی از خازرون بوده و البته از مدت‌ها قبل شروع شده بود، ساعت‌های پایانی دیشب متاسفانه به خشونت کشیده شد و خیلی زخمی، چند نفری هم متاسفانه کشته شدن. البته یک نفر رسمی اعلام شده که کشته شده. به هر حال اینم از برکات و معجزات نظامی که یکی دو روز بعد از وقایع غزه بتونن تو کازرون خودمون یه صحنه‌های مشابهی رو خلق کنن. واقعا خسته نباشن، امیدواریم هر چه زودتر آرامش به شهر کازرون و زندگی مردم این منطقه برگرده.
تو فقط برام جز غم و غصه هم، جز بغض تو صدام، دیگه چیزی نذاش. محال فکر اون نباشه تو سرم، محال بگذرم از برق تو نگاش. حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یکم اراده داشت. همیشه تو چشاش یه حس خوبی داشتم، ما با این وجود رفت و تنهام گذاشت. حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یکم اراده داشت. همیشه تو چشاش یه حس خوبی داشتم، ما با این وجود رفت و تنهام گذاشت.
خب چطوری فرید؟
سطح کره و کامیون حسا کودستو
جان؟
فرشید و تو و
فرید جان آلت شیفت آلت آلت اف چهار بزن، تنظیمات زبانت ریخته بهم.
What?
آلت شیفت آلت ها؟
How?
جیمی چی میگی؟
How?
یه بار دیگه چی میگی تو؟
جانم بفرمایید.
الو فرید.
بله.
سلام فرید. چی شدی؟ چرا واسه چی چرا اینجوری ژاپنی شدی؟
ژاپنی رو میگی دقیقاً.
آره چه خبره؟
حقیقت امینه که من شنیدم ژاپنی‌ها یه سری قوانین عجیب غریب دارن.
خب
بعد گفتم نکنه ایرانی هم ژاپن الگوی خودشون قرار دادن که برای ازدواج دختر خانم اینقدر دارن قانون میتراشن، میدونی؟
خب ژاپنی حرف زدنت واسه چی؟
من الان داشتم با خانم کاوازاکی صحبت میکردم، صحبتشو داشتم مرور میکردم.
خانم سوزوکی نبودن؟
ایشون بعدن میان.
خب بگو ببینیم ژاپن چیش عجیبه.
ببین من از چیزای ساده شروع میکنم تا به ازدواج برسیم. خوبه؟
خوبه. بگو عالی.
شما اگه سوار دوچرخه باشی،
خب
بعد هدفون گوشیت تو گوشت باشه، یا مثلا چت تو دستت باشه که خیس نشه داری بارون میاد،
خب
جریمت میکنن. میفرستنت کلاس توجیهی، بعد اگه اون کلاس رو نری 50,000 ین جریمت میکنن.
چه کاریه؟ خب اصلا دوچرخه سواری نکنن دیگه.
آفرین،
نمیکنی.
منم به همین نتیجه رسیدم. بعد یه جایی اتفاقی میفته، مثلا یه انفجاری، آتیشی، آتش سوزی چیزی،
خب
بعد شما نری به پلیس گزارش بدی که فلانجا ترکیده یا هرچی، میان تو رو جریمه میکنن اول، بعد میرن سراغ آره باعث و بانی اون سانحه.
چقدر جریمه میکنن؟ چند ین؟
10,000 ین
یا یاماها.
بله. حالا اینو گوش کن، این اگه به گوش مجلسی ها برسه کلی با خودشون حال میکنن.
خب بگو چیه؟
میگن که اگه شما امروز ازدواج کنی مثلا با خانم واکی بایاشی، ما تبریک میگیم ازدواج شما رو با
خانم واکی بایاشی.
بعدن بقیه به این نتیجه برسن که شما با آدم اشتباهی ازدواج کردی.
خب
ناگهان لغو میشه کلان ازدواج.
من میشه هم چیزی با آدم اشتباه ازدواج کردی؟
مثلا یهو مثلا پدر مادر میگن زندگی خوبی ندارن، میرن گزارش میدن ازدواج کلان لغو.
آها
میشه.
یعنی آدم اشتباه منظور آدم خوبی نباشه.
آره،
با اینا
آره، مثلا زندگی خوبی نداشت،
یه دفعه لغو میشه.
آره لازم نیست شما برین طلاق بگیرین، ازدواج اتوماتیک لغو میشه.
بله.
البته این قانون خب خیلی سنتی و قدیمیه، نمیدونی. من داشتم با خانم کاوازاکی صحبت میکردم ببینم هنوزم هست یا نه.
دیگه قد شد. اصلا چشام من همینجوری داره گردتر و گردتر میشه، اصلا نمیفهمم
داری عادی میشی یا تازه داری میشه شبیه سوباسا و زارا. حالا اینو گوش کن، اون خانم واکی بایشی بود،
خب
مثلا الان از شما طلاق میگیره،
خب
بعد تا 6 ماه دیگه نمیتونه دوباره ازدواج کنه، یه همچین مشکلایی داریم.
تا 6 ماه دیگه نمیتونه ازدواج. چرا آخه چه معنی داره؟
میگن که اگه توی این 6 ماه یهو باردار شه و یه بچه اینجا وسط باشه، خب اون بچه رو باید بدن به اون شوهر قبلیه. یعنی اینجوری
نگو اینا رو بابا، اینا تو مجلس یاد میگیرن، از اینا خط میگیرن، بدتر میشه اوضاع.
حالا اینم بگم، این به درد مجلس میخوره. شما اگه به پول خودت یا سکت
خب
صدمه بزنی،
خب
مثلا اسکناس تو پاره کنی یا سکه رو بندازی رو زمین، بی
پولی که تو جیبت مال خودته،
پول خودت،
خب آره،
تا 1 سال زندان
جان
و 200,000 ین جریمه شه.
یعنی چی؟
حالا دیگه نماینده ها و مسئولین بدونن اینا پول مملکت رو جر و باجر کردن. اگه اینا تو ژاپن بودن الان همشون زندان بودن.
من خیلی ممنونم ازت فرید جان به خاطر تحقیقات ژاپنی که داشتی. سایونارا
سایونارا
سایونارا آریگاتو همه اینا. بریم ژاپنی گوش کنیم. Let's go again. 君のパパママも知らないパレーエナゴパプンパプンバトルオブシャンピン I hear my heartbeat ring ring through the night 話の種も全然浮かばない Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ژاپنی های عزیز، من معذرت‌خواهی میکنم روی موزیکتون صحبت میکنیم دیگه، یه خود رو مخ بود موزیکتون. دوستان عزیز، این روزا دیروز هم گفتیم روی فضای مجازی روی تلگرام و اینستاگرام و اینا هم مطرح کردیم، توی مجلس دارن روی تغییر قانون لزوم کسب اجازه دختر از پدر برای ازدواج کار میکنن. قراره یه قانون جدیدی تصویب کنن که بر اساس اون خانومایی که 28 سال سن داشته باشن، حداقل فوق لیسانس باشن و 5 سال هم سابقه بیمه داشته باشن، از گرفتن این اجازه معاف میشن. یعنی دقیقاً انگار میخوان یه جایی استخدام بشن. شما در مورد این قانون بهمون بگید که چی فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین دختر مثلا تا فوق لیسانس نگیره نمیتونه درک کنه شوهر چیه، حتما بعد از باباش اجازه بگیره؟ یا نظرتون اینه که دختری که 5 سال سابقه بیمه نداشته باشه، کار نکرده باشه، اصلا چطور میخواد بدون اجازه باباش بره در مورد ازدواجش تصمیم بگیره؟ شاید هم از اون دسته هستین که معتقدن که با بذارید اینا واسه خودشون قانوناشونو بذارن تصفیه کنن، اون چیزی که تو جامعه میگذره یه چیز دیگه است، مردم دارن زندگی خودشونو میکنن. یه دم هستن که البته معتقدن مشکل مملکت ما الان پیدا کردن شوهره، نه اجازه ندادن پدر. اتفاقا خیلیاتون هم تماس گرفتین، حالا صداتون رو میشنویم و شما به ما بگید که نظرتون چیه دیگه.
بله، راه‌های ارتباطی با ایسکای فردا، ایمیل iska@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-2433 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه. به جرم زن بودم همیشه کم بودم، برای کینه ها و ناسزای تو سپر بودم، منی که دوست داشتم جای خود باشم، همیشه زیر سایه خطر بودم، به جنگ و ویرانی اسیر و قربانی، طلای دار در دمین گناه و حق من نیست، به لب رسید جانم، منی که در فغانم پر از صدای رنج و بغض خستگی است، پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زن است، سکوت من به پای تو نشانه
سلام فرشید جون.
سلام
از
علیکم.
همین تریبون با مدرک کارشناسی ارشد با بیش از 10 سال سابقه بیمه
بله.
و همچنین سن بالای 30 اعلام میکنم که خواستگارا میتونم بیان در خونمون. بابام هم میده برم دیگه، اصلا اجازه نمیخواد، این چیزا اجازه نمیخواد. ولی الان هست؟ الو کسی هست؟
هست کسی؟
باش تیریبون شما هم جواب نمیده.
دنبال خواستگار
دارم با یه ماچ آبدار نلیم مرشد.
مرسی نلی جان. بابا آقا چه زود ناامید میشی شما، تریبون ما اصلا یه حرفا رو نداره، همه جوره کار میکنه، همه رو میتونه بفرسته خونه بخ. عجله نکن خانم مهندس، نمیدونم 30 ساله بچه مرشد که دیگه جای خودش داره. البته بگم شما سنت جوونتر میخورد، صدات خیلی جوونتر بود، ما فکر نمیکردیم نلی از مرشد بالای 30 باشه و اینا، ولی خب امکانات کامل دیگه، 30 که باشه و فوق لیسانس باشه و همه اینا دیگه مشکلی نداری، دیگه مشکلی نداری. اینقدر هی ماچو پاچ میکنی ما رو، همینه. الان میگن کیه با کیو میخوایم، نلی هم همون که همشه میره تو رادیو ماچ میکنه، خب همینه دیگه، خواستگارا میپرن. نکن اینقدر ماچا رو حروم نکن. آقا این دختر خانم آقا پسرها، چند روز پیش نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی یه صحبتایی کردن و ضمن گلایه از وضعیت حجاب توی مدارس فرمودن که حق القدم روحانیون برای حضور توی مدرسه ها کمه، حق القدم روحانیون برای حضور توی مدرسه ها کمه و خب برای روحانیون صرف نمیکنه تشریف ببرن مدارس رو با قدوم خودشون متبرک و مزین کنن. یعنی اگه تا امروز نمیدونستیم روحانیون برای حضور تو مدرسه ها حق القدم میگیرن، الان دیگه میدونیم دیگه. البته مبلغ این حق القدم رو ما دقیقا نمیدونیم چقدره و اصلا چقدر باید باشه تا روحانیون راضی بشن، ولی با یه سرچ تو اینترنت متوجه شدیم که سال 94 وزارت آموزش پرورش حدود 9 میلیارد تومان ناقابل به حق القدم روحانیون عزیز اختصاص داده که گاهی مثلا بیان به مدرسه ها و مدارس رو از عطر معنویت خودشون بهره مند کنن. دقت کنید، عطر نیستا، عطر کسره داره، مال روحانیون عطره، فرق میکنه. به هر حال ظاهرا مقدار حق القدم در حد و اندازه های روحانیت نبوده، به خصوص بعد از افزایش قیمت دلار قیمت عطر معنویت این عزیزان هم رفته بالا و خلاصه ولی فقیه تو خراسان شمالی صداش در اومده دیگه. تا حالا اینجا رو شما داشته باشین. از اون ور رئیس سازمان بسیج هم گفته که طرح دادن و قرار از هر مسجدی یکی دو تا بسیجی تشریف ببرن توی مدارس و به اولیا مربیان و کادر آموزشی مدارس کمک بدن. حالا اینکه یه بسیجی چه کمکی میتونه به کادر آموزشی مدارس بکنه رو دیگه من فقط خدا میدونه. احتمالاً حضور این عزیزان هم در جهت همون افزایش عطر معنویت و تقویت روحیه مثلا ولایت پذیری بچه مدرسه یا اینا باشه که مثلا یاد بگیرن جای جدول ضرب جانم فدای رهبر بگن، یا چه میدونم جای حفظ کردن حروف الفبا بصیرتشون رو برای شناخت فتنه زیاد کنن، اگه لازم شد یه باتومی چیزی هم دستشون بگیرن بزنن تو سر کله هرچی فتنه گره دیگه دور برشونه دیگه. اینم وضعیت مدرسه های ماست، همینجور پیش بره دیگه فقط میمونه اسم مدرسه هم عوض کنن بذارن اردوگاه جهادی. خیلی هم خوبه اینجوری، چی آخه همش درس و مشق، نمیفهمم واقعا.
اینجوری که من آخه دلم رو دادم برا تو، اینجوری دلم داره هی میکنه هوا تو، عاشق شدم سیام نمیاد به جا تو، توی دل من آخه حک شده اون چشا تو، که کوکه حالم آخه عشق تو دست و بالا، دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم، شوخی که ندارم شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشکی باورش نمیشه، کوکه کوکه حالم آخه عشق تو دست و بالم، دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم، شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمیشه.
بله 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 بله. شنوندگان عزیز، بچه‌ها به من اشاره میکنن که ظاهرا بعد از این حرفایی که چند لحظه پیش در مورد حق القدم روحانیون به مدارس گفتیم، حاج آقا اندل مؤمنین اومدن روی خط تا یه سری مسائل توضیح بدن. حاج آقا سلام علیکم، از این طرف ها خوش اومدین.
سلام علیکم والا مدارسی.
بفرمایید حاج آقا، ما و شنوندگان سراپا گوشیم، بفرمایید.
قدم مدارس ما یک سری ملاحظاتی داریم که حقیقتاً باید مطرح بشه تا همه روحانیت مظلوم و ستم دیده در کشور پایمال نشه.
آخی الهی، خب بفرمایید ببینیم چیه این ملاحظات دقیقاً.
ما در کشور بین روحانیون عزیز درجه بندی های داریم که خب شما عوام و ناس در جریان آنها نیستین. مثلاً خود ما الان روحانی تمام هستیم.
و یعنی چی؟ مثل درجات نظامیه که میگن مثلا طرف سرهنگ تمامه اینجوریه؟
بله. مثلا درجات پایین روحانیت از روحانی هیچم شروع میشه که در حقیقت همان طلاب هستن.
درست.
بعدش میشن روحانی صدام، همینجور تا میان
عجب.
برسه به ما و مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله جنتی که دیگه میشیم روحانی تمام دیگه.
به به به. خب از خوشحالیم که در خدمت یک روحانی تمام هستیم.
بله خب این عزیزان روحانی که به مدارس میرن
بله.
روحانی 60 70 اینها هستن. این عزیزان از قشر ضعیف هستن، یعنی حتی به مرحله روزه خوندن در مجلس خدم هم هنوز نائل نیومدن.
عجب آخه. خب پس اینا یعنی از روحانی 72 هم اینا پایین ترن.
بله، وگرنه مثلا درست. خود ما الان چون روحانی تمام هستیم حتی اگر در مکانی به خلاو هم بخوایم وارد بشیم قدممون در حد یک عدد گوشی موبایل اپل و آیفون و اینایه.
واقعا حاج آقا؟ یعنی شما الان دستشوی جایی میرید شما حق القدم میگیرین؟
یعنی حتما، یعنی ما همیشه از خلاک بیرون تشریف فرما میشیم، همونجا که دست مبارکمون رو داریم میشوریم صاحب خلاو میاد یک پاکتی تقدیم میکنه. البته
عجب.
ما بخاطر دل دریایی که داریم همه چی قبول
میکنیم،
جنسی، نقدی، چک، سفته، اوراق بهادار، سهام. بله اصلا نمیخوایم مردم به درد سر بیارن.
احسنت، اصلا مصداق روحانی مردمی شما ای حاج آقا.
بله.
خب الان بالاخره تکلیف این حاج آقا ها که میرن مدارس چیه حاجی؟
اگر توی ملعون بذاری کلام ما منعقد بشه اگر
حاجی
توی حرف
آخر...
ما نپری داریم میگیم
داریم گفتگو میکنیم. بله. آخه دیگه منبر که نرفتی که حاج آقا، تلفنیه.
این همه سال ما اینجا هدایت کردیم تو هنوز نفهمیدی؟
بله.
روحانیت باید برای حرف زدن موتورش گرم بشه.
بله بفرمایید، موتورتون گرم شد، بفرمایید.
موتور ما میای گرم بشه توی ملعون اسرائیلی یک چیزی میگی ما دوباره گریپاج میکنه.
بفرمایید حاج آقا، من هیچ چی نمیگم. اصلا هیچ چی نمیگم، شما گریپاج نکنی، بفرمایید.
گریپاج یعنی دستور ما اینه که مدارس موقع ثبت نام والدین رو ملزم بکنن برای روحانیان مدارس به عنوان حق القدم کمک های جنسی دریافت بکنن.
کمک های جنسی یعنی چی دقیقا؟ جنسی
ملعون یعنی هر خانواده هر روز که تربیه
بله.
میده به بچهش بیاره مدرسه، یک چیزی هم بده برای روحانی مدرسه بیاره.
ها
بله، مثلا اگر ساندویچ نعوذ بالله کره پنیر رو برای بچه درست میکنن، یه دانه هم برای روحانی مدرسه
یه دونه هم
درست
بله.
بکنن بچه بیاره تقدیم ایشان بکنه. شما تصور بکن چقدر زیبا میشه که روحانی مدرسه وقتی زنگ آخر داره میره خانه یک گونی ساندویچ کره پنیر
بله.
خودش ببره برای بیت مکرمه.
حاج آقا دوست دارین ساندویچ کره پنیر شما؟ نه
حال این حالتی که کره و پنیر در هم آمیزش پیدا میکنن به صورت
آخه
نرمی وارد دهان مبارک مؤمن میشه، بسیار برای ما
بله
مطلوبه که
خب خدا رو شکر این مشکل هم حل شد طبق نظر حاج آقا اندل مؤمنین با کمک های جنسی اولیا، مشکل حق القدم روحانیون هم حل شد. خب حاج آقا استفاده کردیم از محضرتون. الو چی شو قطع کرد؟ اینجور که داشت ایشون از کره پنیر اینجوری تعریف میکرد فکر کنم دیگه حالش دگرگون شد و رفت دیگه. بریم آقا، بریم.
نه لریزان لریزان و لریزان شای و هلی پره که گریدان
لریزان لریزان و لریزان شای و هلی پره که گریدان
لریزان لریزان و لریزان شای و هلی پره که گریدان
درزان لریزان و لریزان شای و هلی پره که گریدان
ببین نماینده مجلس نماینده مردمن اونجا دارن حقوق میگیرن بابت کارهایی که قراره انجام بدن و کاری نیست که انجام بدن. چیکار یا خوابن یا دستشون تو دماغشون 24 ساعت رو صندلیشون یا بالاخره میمونه همینجور کارا. احتمالاً هم یکی بل. از نماینده حالا شاید هم یکی بیشتر مثلا یه دختری رو میخواد که 28 سال سن داره 5 سال بیمه داره بعد مدرک لیسانس داره مونتا باباش اجازه نمیده که با این ازدواج کنه. داره قانونو میذاره که بدون اجازه پدر باهاش ازدواج کنه. ممنون مهدی هستم.
مهدی دایی علیرضا خوب گفتی ها. نه راست بعیدم نیست. یعنی میگم به یکی گفتن روبا تخم میذاره یا بچه میذاد، گفتن از این دمبریده هر کاری بگی برمیاد. حالا بلا نسبت از بعضی نمایندهای مجلس هم به هر حال ممکنه هر کاری برمیاد دیگه، بعید نیست دلیل شخصی پشت همچین طرحی بوده باشه و به هر حال خودشون میخواستن که یه کارایی بکنن که به هر حال قانونه رو انداختن وسط. فرید چطوری؟
چطورم؟ خوبی؟ بهترم.
بهتری؟
بله، چه خبر؟
چیکار کنیم؟ تولد چه خبر؟ تولد نداریم؟
آها اینو بگم. ساموئل فردریک اسمیث 19 می 1999 به دنیا آمده. تولد جوون رعنا واسط رو کرد.
اینقدر جوون دیگه این ساموئل فلان که گفتی من نمیشناسم اصلا کی.
میشناسی بابا؟ من اسمشو خیلی اصیل بیان کردم.
ساده تر بگو بفهم.
سام اسمیث.
آها سام اسمیت خواننده بله. ترانه‌سرای انگلیسی اهل لندن هم هست.
آره. تولدشه. سام اسمیت با اولین آلبومش In the Lonely Hour در 22 سالگی به اوج موفقیت خودش میرسه. همون سال برای 6 تا گرمی نامزد میشه که 4 تاشو میبره. گرمی بهترین هنرمند جدید، رکورد سال، آهنگ سال، بهترین آلبوم پاپ سال.
خیلی هم شعرهای احساسی میخونه. مدل اجراش هم کلن خیلی حسی و
آره حالا حرف از احساسی بودن زدی. بگم که ازش پرسیدن اگه خواننده نمیشدی دوست داشتی چه کاره بشی؟ گفته گل فروش یا کسی که تزیین گل میکنه.
بیا. یاد بگیر فرید یکم احساس داشته باش تو هم.
من رفتم تو اس آقا این دسته گل منو بده.
بریم
من رفتم دیگه اصلا.
بریم یه ریمیکس هم از یکی از کارهای معروف سم اسمیت گوش کنیم به اسم Stay With Me.
دسته گلم رو آوردم.
آوردی این دسته گل دسته گل مبارک تولده.
فرشید خان سلام، مخلصم.
سلام علیکم.
نماینده مجلس ما که ثابت کردن همیشه فکر خودشونن، واسه خودشون قانون تصویب میکنن. من گمان میکنم اینا یه سری سوژه های 28 ساله فوق لیسانس داره، 5 سال بیمه رد کرده زیر سر دارن، میخوان واسه خودشون اینا رو کاری کنن که بدون اجازه باباها دیگه. آره دیگه دیگه، حسین هم از قم.
حسین جان آره دیگه دیگه، بیا آقا آفتاب آمد دلیل آفتاب. همینجوری ببین الان دفعه دومه، نفر دومه داره میگه اصلا دلیلش همین بوده. خود نماینده هم است که یه موردایی به هر حال داشتن زیر سر، برای همین دیگه سن بالا 28 بوده و اینا و اینا و اونا و فوق لیسانس و اینا، خواستن که یه جوری بدون اجازه پدر دیگه به هر حال آره و اینا و دیگه به قول این حسین آقا. اما چند روز پیش دوستان بانک مرکزی اعلام کرد سقف خروج ارز، خیلیاتون ممکنه میدونین و اونایی که نمیدونین بگم که گفته که سقف خروج ارز برای هر مسافر قبلا 10000 یورو بود دیگه، تعیین شده بود. چند وقت پیشم یه ما پیشم حرف زدیم راجع بهش، گفته بودن 10000 یورو، گفتن از این به بعد نصف این مقدار یعنی 5000 یورو سقف خروج ارز برای هر مسافر. اینه که سفری جایی میخوایم برین دیگه باید با 5000 یورو یه جورایی سرتاش هم بیارین دیگه. حالا شاید بعضیا نگران این بشن که یه وقت مثلا تو دیار و غربت پول کم بیارن و اینا. اولا دوستان آدم توی سفر خو یه مقدار کمتر بخوره، یه مقدار هم همچی گردتر و اینا بخوابه، هیچیش نمیشه، میشه دیگه. بعدم به فرض اینکه کفگیرتون هم خورد تایید چی میشه مگه؟ انقدر خارج از کشور کارهای روزمزدی زیاده، اصلا جای نگرانی نیست. مثلا فکر کن میری پاریس یه هفته 10 روز میگردی، حالا پول تموم شده، برو توی رستوران بگو آقا من 10 یورو میگیرم ظرفاتونو میشورم، بگو حالا دیگه میاد مثلا 20 یورو میگیرم کف رستورانتون تی میزنم. اولی قبول نکرد، دومی قبول نکرد، دیگه سومی قبول میکنه دیگه. حالا اگه نکردم حالا چهارمی دیگه، اصلا نکردم حالا شما فراموش کن. ولی حالا میگم یعنی امکانش هست، یعنی میگم که میخوام بگم به همین راحتی میتونید در سفرهای خارجی ارز مورد نیازتون رو به دست بیارین دیگه، ارز بازوتون رو بخورین به قول شاعر. تا کی میخواین مثل انگل آقا آویزون ارز دولتی باشین؟ اصلا بانک مرکزی من نمیدونم چه گناهی کرده هی باید ارز بده به شما، شما برین هی این ور اونور آبجو بزنین به بدنش، خوال کنین آخه. یعنی چی؟ علاف شما که نیست که، بانک مرکزی که. توی توییتر هم این کاهش مقدار ارز مجاز همراه مسافر صدای خیلی ها رو درآورده بود. یه کاربری بود به نام آنون هستم، نوشته بود جیره ارز مسافرتی یه طوری شده فقط میتونی بری همبرگر بخوری بیای، حتی الامکان اوبر اما اسنپ خودمون نصب کنید بتونین 4 تا مسافر این ور اونور کنید. یه کاربر دیگه هم به نام الفبا دیگه ظاهرا خیلی بهش فشار اومده بوده، نوشته بود بازم سهمیه ی ارز خروجی مسافرتی رو کم کردن. بابا چرا یه سرش نمی کنید؟ چرا بدون درد تمومش نمی کنید؟ مرزا رو ببندید، شیر گازو باز بذارید، راحتمون کنید دیگه. حتی امیدوارم کار به اونجاها نکشه دیگه. البته یه چیزی هم هست، اینکه با 5000 یورو بری سفر خارج از کشور اشغالت هم بکنی و برگردی، این هنره. و یعنی آقا با 20000 یورو که همه بلدن برن اشغال کنن دیگه. اینه که اینجوری به قضیه نگاه کنین، یه مقدار دردش کمتره، احتمالاً بیشتر خوش میگذره بهتون. از ما گفتم بود. حالا بازم دیگه، حالا هر جور خودتون راحتی. بر آرش حسنیام
سلام، دیدم بونگو کاریابی زدی سریع اومدم تو، گفتم یکم اون شغلا گفتی کجا بود تیم زنن و اینا ساعتی و اینا کو بده ما
برای بر بچه داخل ایران.
باشه خب مگه ما چیه؟ ما هم بعد کار میریم اونجا.
آره خب برو بپرس
پولش خوب باشه چه.
من میگم بب گفتم یعنی تست کنن همینجوری برن یه سوالی بکنن، بلکه جایی به هر حال دیگه 10 یورو 5 یورو اینا برای روزانه دیگه خرج روزانه شون رو در بیارن.
بونگو کاریابی زدی خیلی هم خوبه، کار خوبی هم هست.
خب چی داری برامون آرش؟ چه خبره؟
راستش من فرشید فکر کردم که شاید بد نباشه توی این اوضاع پسا برجامی بدون آمریکا و اینها که خب عمده مباحثش هم بحثای اقتصادی و اینهاست، شاید بد نباشه بگیم که اصلا خب از کیا اومده بودن که میخوان برن، یا شاید کار براشون سخت بشه، یا خب راجع به اون
یعنی کدوم شرکت ها
و کمپانی هایی که بعد اومده بودن ایران یا ابراز تمایل کرده بودن
الان بعد از تحریم ممکنه که برن.
ممکنه که برن. حالا از اون مثلا خرید و فروشی ها، کسایی که کار فقط تجارت میکنن، خب اون که چیز نیست، یعنی از اونا میگذریم، چون که به نظرم اون چیزی که اهمیت داره اونایی که سرمایه گذاری میکنن یا توی طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت دارن. اونا بیشتر مد نظر اون بوده توی این به سر کاری که کردی.
درسته.
توی دو سه تا حوزه بیشتر هم نیست این اتفاق، یعنی حداقل دندونگیرا و دونه درشتاش به قول علما در چند تا حوزه است. اولین حوزه، حوزه نفت و گازه که خب یه سری اومده بودن از شرکت‌ها که تو حوزه نفت و گاز کار بکنن و براشون جالب بود. یه حوزه دیگه حوزه حمل و نقل هواییه و حمل و نقل ریلی، یعنی دو حوزه حمل و نقل ریلی و هوایی و خودروسازی. خودروسازی هم از جمله حوزه‌ها و بخشایی بودش که خارجی‌ها اومده بودن و ابراز تمایل کرده بودن. و یه حوزه آخر حوزه داروسازیه.
اینا تمام شرکت‌هایی هستن که الان داخل ایران هستن
یا اومده بودن، یا مثلا امضای توافقنامه داشتن یا تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کرده بودن و بنا داشتن که اگر اتفاق عجیب و غریبی نیفته و فضا تو ایران مناسب باشه بیان سرمایه‌گذاری بکنن و کارو انجام بدن.
خب الان چه اتفاقی میفته؟
خب
بعد از این
هنوز اتفاقا نیفتاده، اما خب داریم میشنوی مثلا شرکت انی ایتالیا که یه شرکت نفتیه که البته فقط تو کار خرید و فروش نفت با ایران بود و خیلی توی پروژه ها مشارکت نداشت، گفته که دیگه از این بعد فروش خرید نفت رو انجام نمیدیم و قراردادمون تا آخر همین ماه جاری میلادی تموم میشه و ادامه نمیدیم. اما مهمترین نفت و گازی ها توتال فرانسه بود که یه جوری شده بود نماد اصلا دوران پسا برجام، یعنی اون روزی که اومدن با اون کنسرسیومی که با شرکت ملی چین داشتن، نفت چین، قراردادی رو که بستن که یه قراردادی حدود 5 میلیارد دلار ارزشش، خیلی صدا کرد و یه جوری دولت اونو خیلی به عنوان یکی از دستاوردهای برجام بزرگ و پررنگش کرد و واقعا هم چیز بود، یعنی بازگشت یک غول نفتی از اون چند تا غول بزرگ واقعا هم ارزش خبری داشت. توتال اعلام کرده که اگر آمریکا سر تحریم‌ها جدی باشه و به اصطلاح سفت و سخت بگیره، ما چاره‌ای جز این که خارج بشه از ایران نداره.
و اگه ترک کنه چه اتفاقی میفته؟
خب همون موقع میگفتن که اتفاقا یکی از پرسشایی که دلواپسا و اصولگراها داشتن از آقای زنگلی این بودش که خب اینا که یه بارم قبلا ول کردن رفتن، اگر این بار ول کنن چیه، تضمین دارید ندارید؟ همون موقع هم مسئولان وزارت نفت خیلی راجع به تضمینای سفت و سختی که اینا رو بشه نگه داشت صحبت نمی‌کردن. اساسا هم همچین تضمینی اصلا وجود نداره، چون که هر قولی هم که بدن وقتی که اون به اصطلاح سختگیری‌های بین المللی و فراتر از بحث‌های اقتصادی که پیش میاد، به هر حال شرکت تصمیم می‌گیره که بره. الان که از آقای زنگنه پرسیدن، گفته که توتال حدود 40 میلیون دلاری تجهیزات و سرمایه گذاری و اینها آورده داخل ایران که اینا میمونه تو ایران اگر درسته. خارج بشه. اما اون جریمه ای که مد نظر شماست که مثلا ببریمش دادگاه و چه و چه، برای توتال اتفاق نمیفته. اگر توتال از ایران خارج بشه، اون کنسرسیومی رو که داشت، یعنی مشترک میخواست با شرکت ملی نفت چین انجام بده کار رو، اون میفته دست چینی‌ها. یعنی امروز آقای زنگنه هم امروز و دیروز گفته که چینی‌ها رو جایگزین می‌کنیم. خب اتفاقی که میفته اینه که توی سطح بالای تکنولوژی توی پروژه‌های نفت و گاز چند تا شرکت بزرگ بین‌المللی که عمدتاً غربی‌ان، شل و توتال و اینها، بیشتر از اونا شرکت‌هایی رو نداریم که بتونن اون کارو انجام بدن. اگر بخوان مثلا انجام بدن، یا تجربه اولشونه طول میکشه، یا تکنولوژیشو ندارن، یا به هر حال با هزینه‌های بالاتر در میارن، یا تازه اومده طرف کارآموزی بکنه شرکته.
درسته.
این اتفاق میفته. اما شرکت دیگه‌ای که تو همین حوزه نفت و گاز ممکنه که اتفاق براش بیفته، شرکت نروژی اویلو نفت و گاز دی ان او که اون هم سال 2016 اومد ایران و یه صحبتایی کرد. شل هست که یک تفاهم نامه‌ای رو امضا کردش توی سال 2016 برای توسعه میادین نفت و گاز ایران توی جنوب آزادگان، منطقه آزادگان و یادآوران و کیش، که همه و دوای کره است، که اینا شرکت‌هایی هستند که توی این حوزه نفت و گاز اومده بودن. او ام وی استرالیا، اتریش هم از جمله شرکت‌های نفت و گاز.
خب الان اگه این اتفاق، یعنی بعد از اگه تحریم ها اتفاق بیفته و همین داستانایی که حالا میگیم نمیدونیم هنوز، اگه اتفاق بیفته همه این شرکت‌ها خارج میشن؟
نه، بازم اینم نمیدونیم. بستگی داره به یک، رفتار ایران، دو، میزان سختگیری های آمریکا، سه، عزم اتحادیه اروپا برای حمایت از شرکت‌هاش و اینکه چه فکری بکنه برای اینکه اونا اگر مشمول تحریم‌های آمریکا بشن یا تنبیه‌های آمریکا بشن، اتحادیه اروپا آیا حاضر اونها رو حمایت بکنه، آیا حاضر خسارت اونها رو بده؟
حالا فرض کنیم مثلا یه تعدادی از اینا خارج بشن، 50%شون مثلا برن، یه تعدادی بمونن، چه اتفاقی میفته؟
ببین خب بحث سرمایه‌گذاری خارجی که این همه تو این سالا ما راجع بهش صحبت کردیم که میتونه مثلا راهگشا باشه برای رشد اقتصادی ایران تو حوزه خودروسازی، خب بخشی از قراردادهای ایران
چه اتفاقیه که حسش میکنم سریع یعنی دیده میشه؟
دیدش اول از همه این که درآمدهای نفتی ایران کم میشه. وقتی درآمدهای نفتی کم بشه یا مثلا راه‌های بازگشت این درآمدها به اقتصاد ایران مسدود بشه، میشه انتظار داشتش که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی حتی دچار مشکل بشه، چون ماشینالات و تجهیزات و مواد اولیه‌شون رو خارج وارد می‌کنن. یعنی عمدتاً اون تولیداتی رو که وابستگی بیشتری به خارج از ایران دارن، اونها دچار مشکل بحران میشن. این یک. میتونه بازار نابسامان ارز رو که دولت با بگیر و ببند و اینها فعلا نگه داشتتش با این چیزایی که خودتم قبلش توضیح دادی، ارز مسافری کم شده. بله. نمیدونم
این حالا نگه هم این... که نداشته که کلا
مثلا اجازه نداره. آره. که اصلا بازاری شکل بگیره که ما بفهمیم چه اتفاقی داره میفته.
میگفتن یه چیزی بود، میگفتن الان دلار بخوای بخری نمیدونم 7200، اگه بخوای بفروشی 6200. آره. اگه نبخوای بخری نبخوای بفروشی 4200.
آره این خب اتفاق عجیبیه دیگه، اتفاقی که تو هیچ اقتصادی نمیفته. آره. چون این تفاوت خرید و فروش ها صحبت دهم و ایناست، نه اینکه مثلا 3-4 هزار تومان چند ده درصد باشه. اتفاق مهم دیگه‌ای که شاید مردم خیلی زود باهاش بخوان دست پنجه نرم بکنن تو حوزه خودروسازیه. یعنی خب خیلی امیدوار شده بودن که ماشین‌های بهتر رو بروزتری رو شاید بتونن بخرن با توجه به قراردادی که پژو و سیتروئن و رنو با شرکای ایرانیشون ایران خودرو و سایپا داشتن و فولکس واگن که اومده بودش با شرکت ماموت یک سری تولیداتی داشته باشه. خب احتمالاً این سریع ترین اتفاقیه که تو بازار خودرو میفته و دوباره باید بیارن رو بیارن به جیلی و چری و اینا چینی
خودروهای داخلی و خودروهای که
آره 405 و اینا رو چیز بکنن. تو حوزه داروسازی این شرکت دانمارکی که اومده تو حوزه داروسازی با ایران همکاری بکنه، اون اگر بره با توجه به این که مثلا میگن که 70-90%، این باز بین خود مسئولای وزارت بهداشت اختلاف نظر هست، بین 70-90% میگن داخلیه، اما خب به هر حال
70-90% چیه؟
داروهای داخل ایران ساخت داخل،
ساخت داخله،
تولید داخلی،
یعنی 20-30%، حالا 10% تا 30%
جفت روایت ها هم 70-90%، یکیشو وزیر بهداشت گفته، یکی معاون وزیر بهداشت گفته، خیلی با هم دیگه
جور در نمیاد.
اما حتی در همین حدش هم خب اون بخشی از داروها که ساخت خارجی که احتمالاً داروهای خاص با مثلا تکنولوژی بالاتر هست، اونها هم میتونه با مشکل مواجه بشه. تو حوزه صنعت هوایی که قرار بودش ایرباس و بوئینگ حدود 100 فروند هواپیما می بفروشن، حدود 80 فروند، اون هم با مشکل مواجه میشه و طرح نوسازی صنایع هوایی به مشکل میخوره. گفتم یکی از بخشای مهم بخش راهن بود.
آره.
بخش راهن اتفاقی که براش میفته برقی کردن خطوطی که توی دستور بود که برقی بشن، که ترنهای برقی
این اتفاق قرار بیفته.
آره تو بعضی از خطوط قرار بودش که این اتفاق بیفته، اونم با مشکل مواجه میشه. و یه چیزی اقتصاددونا میگن، اونم اینه که وقتی که بخش حمل و نقل به خصوص بخش ریلی اون رو زمینه ساز توسعه میدونن، یعنی میگن که هر جا که قطار بره با خودش آبادی و توسعه میبره، چون حمل و نقل ارزونیه، حمل و نقل با مشکلات محیط زیستی کمتریه. اونم از جمله خساراتیه که خیلی زود میتونه خودشو نشون بده.
بسیار خوب، ممنونم ازت آرش. یه خورده روشن کردی. آره. اگه تمام این شرکت‌های خارجی حالا توی حوزه‌های مختلف اگر که باشن یا نباشن چه اتفاقاتی میفته؟
فرشید یه ابهامی رو مخاطبای ایرانی دارن، هم من هم هممون. ما به خاطر اینکه خیلی ذهنمون دولت زده است، یعنی اینکه همه اتفاقا یا عمده اتفاقا تو اقتصاد ایران از طرف دولت اتفاق میفته، 80-80 چند درصد اقتصاد ایران دست دولته.
بله.
برای همین مثلا دولت میگه فلان شرکت خصوصی نباشد، چاره‌ای نداره جز اینکه به یه فرمان نیست، باشد هستش ولو اینکه اقتصادی نباشه. ما با همین ذهنیت میگیم که خب اروپایی‌ها اگر میگن که ما پشت برجام هستیم چیز میکنیم، پس چرا شرکت‌هاشون دارن خارج میشن؟ اونجا صحبت دولت هاست،
یه بخشی داره
که دولت های اروپایی ممکنه که مثلا بگن که بله ما حمایت میکنیم، اما نمیتونن دستور بدن به بخش خصوصی، اون شرکت‌هایی که الان حرفشون شد توتال، پژو، رنو و بقیه، اینا شرکت‌های بخش خصوصی اروپاییان و هیچ دستوری از دولتشون
نه برای با خودشون،
آره نه برای بودن میگیرن نه برای نبودن، تصمیمشون کاملا اقتصادیه.
درست.
یعنی اگر قرار هست که در ایران بمونن، باید اون دولتی که اروپایی که انقدر دوست داره و برجام میخواد چیز بکنه، باید بهش تضمین بده که خسارت‌هاش رو جبران میکنه، یا با دولت آمریکا صحبت میکنه که اونها معاف بشن از این تنبیه ها،
از این تحریم ها و تنبیه هایی که
اگر این اتفاق
گفته.
بیفته خیلی هم دوست داره توتال کار بکنه، پول بگیره،
از پول چرا بعدش بندشه. نمیاد که.
اما واقعا اون دولت ها با شرکت هاشون دو بحث متفاوته. ما با اون ذهنیت ایرانی دولت زدمون نباید تحلیل بکنیم رفتارشون.
ممنونم. آرش حسنیا رو میتونید در توییتر با شناسه آرش اچنیا فالو کنید. تا هفته دیگه آرش، ممنونم.
قربانت.
قربونت.
همه ایسکا فردایی ها عزیزا، من نمیخوام بی ادبی بکنم، ولی باور
میکنم.
بکنید خیلی فکر کردم که چی واقعا باید گفت به این جوری. اصلا قانون چیه؟ جوکه مزو. فقط یه حرف که نه، احساس میکنم یه سری اکشن باید انجام داد. حالا یه سری جاها رو بخارونیم مثلا
کجا رو؟
اینجی دست تو بهش
کجا؟
چونم رو میگم آها، مثلا اینجوری
عدیبانه
فکر بکنی.
بله بله بله.
حالا جاهای دیگر هم میشه امتحان کرد. ارادتمند شما فرشید جان از آمریکا.
فدای شما. حالا خیلی ممنونم. همینجور شما عدیبانه یا اصلا بی عدیبانه فکراتونو شما بکنین، یه جاهایتونو بخارونین، اینا به نتیجه رسیدین بازم تماس بگیرین، نتیجه شو به ما بگین. خیلی ممنونم که تماس گرفت. فرید جان
جانم،
زود نیست الان برای سخن حکیمانه؟ موزیک چی میگه الان سامی جان؟
حکیمانه نیست، تولد است.
ایول، تولد کیست ای فرید؟
جلیل شهناز، استاد تار و نوازنده سرشناس ایرانی.
بله، آقای شهناز متولد اصفهان هم بودن.
بله، یک خرداد 1300 توی خانواده هنرمندی هم متولد میشن. همه اعضای خانواده هم یه سازی بلد بودن بزنن، مخصوصا پدرش شعبان خان که استاد تارم بوده.
نوازندگی حرفه‌ای رو برای رادیو اصفهان از 28 سالگی شروع میکنه. سال 1336 به رادیو تهران دعوت میشه و اونجا تو برنامه‌های مختلفی مثل گلها به عنوان تک نواز و هم نواز فعالیت میکرده.
در دهه 60 هم همراه چند هنرمند دیگه گروه اساتید موسیقی ایران رو تشکیل داد و در کل دنیا تور گذاشتن.
سال 1387 محمدرضا شجریان گروهی که باش کار میکرد و به افتخار جلیل شهناز گروه شهناز نامگذاری کرد.
آقای شجریان راجب آقای شهناز اینجوری هم گفتن: ساز شهناز در من زندگی میکند و من با ساز شهناز زندگی میکنم. من تنها خواننده‌ای هستم که خودم را شاگرد جلیل شهناز میدونم.
آقای شهناز خرداد سال 92 از دنیا رفتن و به گفته پرویز یاحقی و استاد شجریان دفتر تار ایران بسته شد. شاعر گفته که یک عمر توان به ساز دمساز شدن و ساز نواختن سرفراز شدن، صد سال توان به تار مضراب زدن، اما نتوان جلیل شهناز شدن.
سوالی دارم. پس اگه یه خانم بخواد طلاق بگیره اون موقع باید مدرکش چی باشه؟ احتمالاً دکترا دیگه. پس لطفاً مسئولین اینم تصمیم گیری بکنن.
بابا آخه مادر من، شما بزرگی، نه 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 با شما نیستم، شما که سنی نداری، شما که تماس گرفتی، نه با شما نیستم، شما بزرگی، سن و سالی ازت رفته، بازم با شما نیستم، میگم الان با کیم. خودت دقت کن. خب ببخشید، من داشتم الان با خانم مادر گیتی حرف میزدم، یادتونه که ما همیشه با مادر گیتی گپایی میزنیم و یه صحبتایی میکنیم و اینها. آخه آخر اردیبهشته، ولی الان من نمیدونم چرا شهر کرد دما منفی یک درجه است. این درسته؟ اون بادوما و گردوهای خفن اون منطقه سیاه بشه بره به خاک، آخه انصافه؟ انصاف نیست دیگه. یعنی الان به غیر 4 تا شهر جنوبیمون، بقیه شهرها به زور از 10 تا 12 درجه دماشون بیشتر میشه. اینم عادی نیست دیگه. حالا اینا بماند. آقا گرد و غبار من نمیدونم کجای دلمون جا بدیم. ها استان فارس، استان خوزستان. دیگه الان کم مونده مثلا تو رشت و نوشهر و گرگان هم پدیده کوفتی گرد و غبار رو ببینیم تا به سلامتی دیگه کلکسیونمون کامل بشه. البته اصلا جای نگرانی نیستا. مسئولینمون به شدت به فکرن. در یکی از مؤثرترین کاراشون سازمان محیط زیست به وزارت بهداشت ابلاغ کرده که زین پس به جای واژه غریب و مهجور ریزگرد از واژه گرد و غبار استفاده بشه. یعنی چه؟ تموم شد رفت. آیا مردم جنوب کشور الان دیگه از ناحیه ریزگردها، ببخشید اداره محیط زیست من رو ببخشید، از ناحیه گرد و غبار احساس خطر میکنن؟ نه. دیدید چقدر تصمیم درستی بود مسئولینمون گرفتن؟ مسئولین به فکرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ریزگرد یه ذره احساسش غریبه دیگه، ولی گرد و غبار که اصلا خودمونیه، یه تواضع افتادگی خاصی هم توش نهفته است، آدم راحت قبولش میکنه. اینه که بعد خوشحال باشیم که با اقدام به موقع سازمان محیط زیست خطر ریزگردان برطرف شد و از این به بعد دیگه ما اونا رو گرد و غبار مینامیم تا شسته بشن برن پایین. اصلا آدم وقتی به جای ریزگرد میگه گرد و غبار سبک میشه، نه دستون درد نکنه. برای امیدواریم این ریزگرد یا گرد و غبار یا هرچی که اسمش هست دست از سر شهرهای ما برداره تا هموطنامون بتونن یه نفس عمیق بدون نگرانی بکشن. دیگه این نفس کشیدنه که جرم نیست، اونم حتی سخت شده.
گرد و غبار دوری رو قاب سرد و خالی، عکس دوتا پرنده رو شاخه های قالی، نه پنجره نه گلدون نه شیروانه نه ناوون، آینه پینه بسته رو تاخچه شکسته. خاطره های مردم ها زنده کن، دنیا ما از پنجره آکنده کن، آقا پرش کن آینه رو نگاه کن، پرنده های قالی رو رها کن، به خونه خیال من جون بده.